الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاه والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صبح جمعه هستش متعلق به وجود مقدس مولامون امام زمان علیه السلام و جلال تعالی فرجه و شریف هست. انشالله که دعای امام زمان علیه السلام شامل حال هممون باشه. دوستان اهل بیت دور هم دیگه جمع شدن ندبه بکنن برای وجود مقدس و نازنین او، مشمول دعای امام زمان باشن به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. همه ما هم میدونیم که یکی از تفاوت‌هایی که اعتقاد ما شیعیان به موضوع مهدویت هست با سایر ادیان و مذاهب که اونا هم اعتقاد دارن به اینکه در آخر الزمان منجی خواهد آمد، یکی از مهمترین تفاوت‌ها این هستش که ما وجود مقدس او رو زنده میدونیم که در بین ما داره زندگی میکنه. فرق هست بین این عقیده و عقیده‌ای که سایر ادیان و مذاهب دارن که در آخر الزمان تازه به دنیا خواهد آمد و ظهور میکنه، اما الان نیست. سایر ادیان و مذاهب، مسیحی‌ها، یهودی‌ها و به هر حال بعضی دیگه از فرقه های اسلامی، اونا معتقد هستن که منجی و موعود الان وجود نداره، در آخر الزمان به دنیا میاد و بعد هم ظهور میکنه و عدالت رو گسترش میده در دنیا. اما ماها رو جهت اعتقادی که داریم که زمین هیچ موقع خالی از حجت نمیمونه، رو جهت اعتقادی که داریم میگیم او الان منجی فقط موعود نیست، موجوده، تو بین ما داره زندگی میکنه. من فقط یک دلیل رو ذکر میکنم براتون که به هر حال به عنوان اینکه شیعیان دلیل داشته باشن اگه ازشون سوال بکنن که برای چی شما میگید امامتون الان هست، زنده هستش. یه دلیل رو به صورت ساده عرض میکنم که خودتون عنایت بفرمایید، و اون این که ببینید همه ما میدونیم به خداوند متعال عالم رو که خلق کرده حکیمانه خلق کرد، یه هدفی داشت از خلقت عالم. خداوند متعال عالم رو خلق نکرد برای شیطنت، عالم رو خلق نکرد برای فساد و خونریزی و اینکه همدیگر رو بدرن. پروردگار عالم، عالم رو خلق کرد برای بندگی، اونم نه بندگی ناقص. ماها بندگی میکنیم ولی بندگیامون ناقصه. ما حق بندگی خدا رو که به جا نمیاریم، که بندگی ما حتی با شرک همراه هستی به تعبیر قرآن، و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، اکثریت ایمانشون با شرک قاطی هستش. خداوند متعال حتی برای بندگی های ناقص هم عالم رو خلق نکرد، برای بندگی کامل خلق کرد. خب من از شما سوال میکنم، چه کسی هست که بندگی کامل میکنه تو این عالم و حق بندگی خدا رو به جا میاره؟ این جز انسان کامله، جز ولی خدا هستش. انسان کامل هستش که حق بندگی خدا رو به جا میاره، و از این جهت او به عنوان خلیفه خدا تو زمین هستش. اگر او تو زمین نباشه، اگر کسی که بندگی خالص خدا رو به جا میاره تو زمین نباشه، آفرینش لغوه، یعنی هدف خدا تأمین نشده. چون هدف خدا این هستش که بندگی خالص و کامل، بندگی خالص و کامل از ولی الهی، از اون انسان کامل، از اون کسی که حق بندگی خدا رو به جا میاره، از او فقط سر میزنه. پس رو این جهت دلیل این که ما میگیم ولی خدا وجود داره اینه که اگه او وجود نداشته باشه اصلا آفرینش لغوه، هدف خدا تامین نمیشه. خداوند متعال به واسطه او هست که به عالم نظر میکنه، رزق میفرسته، روزی میفرسته، به واسطه او هست. به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. شما ببینید تشبیها مثل این میمونه که یه باغبون، یه باغبانی توی باغی یه گل استثنایی داره که تو عالم نظیر نداره، یه درخت میوه استثنایی داره که تو عالم نظیر نداره. باغبون این باغش رو که آب میده و بهش رسیدگی میکنه به خاطر اون درخت میوه است، به خاطر اون گل استثناییه. درسته که گلای دیگه هم آب میخورن تو این باغ، علفای دیگه هم آب میخورن، اما هدف باغبان اون گل استثنایی و اون درخت میوه استثنایی هست. حتی تو اون باغ علف هرزا هم آب میخورن، اما هدف باغبون که پرورش علف هرز نیست که، هدف باغبون اون گل استثنایی و اون درخت میوه استثنایی است. پس بقیه به توفیل اون گل دارن آب میخورن، اون باغبون که رسیدگی میکنه به اون باغ توفیلی به بقیه اون به هر حال گیاهانی که تو اون باغ هستن رسیدگی میکنه. خداوند متعال که باغبان این عالم هست به واسطه این گل استثنایی، اون کسی که حق بندگیشو به جا میاره، به واسطه او به عالم نظر میکنه و روزی میفرسته. حتی علف هرزایی هم که تو این عالم دارن، کفار، اون کسانی که پشت به خدا هستن، اونا هم دارن روزی میخورن، اینا به توفیل او هستن. پس بنابراین ببینید به این دلیل هست که ما میگیم وجود مقدس منجی و موعود موجوده و تو بین ما داره زندگی میکنه. شیعه نگاهش، شیعه نگاهش به مسئله مهدویت این چنین هست، عقیده داره که او تو بین ماست، صبح به صبح با سلام به او روزش رو شروع میکنه، با صدقه دادن برای سلامتی او روزش رو شروع میکنه، با درد و دل کردن به او تو روز روزش رو میگذرونه. خدا رحمت کنه آیت الله میلانی رو، میگفت تو روز بشینید با امام زمان درد و دل بکنید، یه ربع ده دقیقه آدم درد و دل بکنه، صداتون قبل از این که از دهانتون به گوش خودتون که یه وجب هم فاصله نیست، قبل از این که به گوش خودتون برسه به گوش ایشون رسیده. او اشراف داره به همه عالم و روح کلی عالم وجوده، همونجور که روح شما اشراف به تمام بدنتون داره، روحتون خبر از همه بدنتون داره. اگه پاتون تو کفش باشه مثلا، یه سنگی تو پاتون زیر پاتون باشه دردتون بگیره، لازم نیست حتما ببینید تا دردتون بگیره. روح اشراف به تمام سلول‌ها و تمام اعضای بدن داره. وجود مقدس معصوم هم او روح کلی عالم وجود هست که اشراف به تمام عالم داره، درد و دل رو میشنوه اگه کسی با او درد و دل بکنه. شیعه انقدر او رو نزدیک میبینه که درد و دل با او میکنه، توسل به او میکنه، عریضه مینویسه اگر مشکلی باشه. این عریضه نویسی که بزرگان ما انجام میدادن اگه مشکلی داشتن برای حضرت مینوشتن، عریضه برای او مینویسه. حتی بعضیا که توفیق دارن تشرف پیدا میکنن خدمت امام زمان علیه السلام. نگاهی که یک شیعه داره خیلی نگاه نزدیکیه که امامشو در کنار خودش میبینه. به تعبیر امام صادق علیه السلام، یتا او فروش هم رو فرشاتون قدم میگذاره، کنارتون مینشینه، هر سال تو مراسم حج شرکت میکنه امام زمان علیه السلام، یسلم علی الجماعه، سلام بهتون میکنه، یرانه ولا یعرفونه، مردم میبیننش ولی خب نمیشناسنش. گفت یار نزدیکتر از من به من است، بین عجبتر که من از وی دورم. این اون نیازهای اولیه‌ام رو نداشتم که حتی نون بگیرم بتونم بخورم، زغال نمیتونستم بخرم که تو منقل زیر کرسی بگذارم و گرم بشه، حتی شمع تو حجره نداشتم که شمع روشن بکنم، خیلی وضعم خراب بود. اتفاقا زد و تو همین دو سه روزی که وضع من خیلی خراب بود، پدرم از روستا اومد برای دیدن من، تو همین وضعیت فلاکت اومد برای دیدن من. وقتی اومد شب وارد این حجره سرد و تاریک شد، همه چی رو فهمید، شروع کرد به من سرزنش کردن که من که بهت گفتم بیچارگی داره، من که بهت گفتم سختی داره، شروع کرد سرزنش کردن. منم هیچ چی نمیتونستم جوابشو بدم، خب واقعا وضعم خراب بود دیگه. به من گفت یالا وسایل تو جمع کن برگردیم ده، برگردیم ده. آیت الله ابوالحسن اصفهانی میگه من با همون بچگی خودم، حالا 11 سالش، میگه از حجره اومدم بیرون گریه میکردم، یه توسل کردم به امام زمان علیه السلام، گفتم یا صاحب الزمان خودتون یه لطفی بکنید، نگن که ما کسی رو نداریم، نگن که ما صاحبی نداریم. میگه توسل کردم، خدا رو شاهد بگیرم، همون موقع در حیات مدرسه رو کوبیدن، خادم رفت برای اینکه در رو باز بکنه، با یه کسی حرف زد، اومد صدا زد، من طبقه دوم بودم، صدا زد که صدا بلحسن ببین کی دمه در کارت داره. من آشنایی نداشتم تو اصفهان، ولی به هر حال رفتم دمه در، تو اون برف رفتم دیدم یه آقای ایستاده به من سلام کرد. من یه سلام احوالپرسی باش کردم، به من گفتش که شم تو حجرت هست، فلانجا پشت تو تاخچه پشت فلان چیز شم هستش، برد روشن کن، این پول رو هم بگیر باهاش هم غذا بخر، هم زغال بگیر برای گرم کردن حجرت، از مهمونت پذیرایی بکن که نگن تو کسی رو نداری، که نگن تو کسی رو نداری. ایشون میگه من نگرفتم، نفهمیدم چی هستش، خداویسی کردم، اومدم تو حجره. بابام گفت کی بود؟ گفتم یه آقایی بود، گفتش که شم تو حجره هست فلانجا. رفتیم طرح از صحاب خورشید پس عب. من از شما سوال میکنم، خورشید وقتی پشت ابر بره آیا فعالیتاش تعطیل میشه؟ کاراش دیگه تعطیل میشه؟ یا اینکه نه، یه تیکه ابر که نمیتونه جلو فعالیتای خورشید رو بگیره، یه مقدار از نور و حرارتش کمتر میشه، یه مقدار از نور و حرارت، و الا هنوز او داره روز میکنه عالم رو، هنوز اون خورشید هستش که چرخه حیات رو به گردش در میاره. اینجور نیست که یه تیکه ابر جلوی خورشید به اون عظمت رو بگیره. این که تشبیه کردن امام زمان در زمان غیبت مثل خورشید پس ابره، این به هر حال از همین میشه فهمید که خورشید وقتی پس ابر باشه فعالیتاش تعطیل نمیشه، یه مقداری ازش کاسته میشه. شما تو قرآن نمونه یک پرتلاش پنهان، یک تلاشگر پنهان که نمیشناسنش مردم، ولی مدیریت میکنه، تلاش میکنه برای مستضعفین و مظلومین فعالیت های انجام میده. همه تون تو قرآن نمونهش رو خوندید، کی؟ حضرت خضر. حضرت خضر رو شما تو قرآن خوندید، تو سوره کهف نمونه یک کسیست که دیگران نمیشناختنش، حتی حضرت موسی هم اگر خدا معرفی نمی کرد خضر رو به حضرت موسی، حتی حضرت موسی هم نمیشناخت رو. خیلی نکته است، شما اگر سوره کهف رو دقت بکنید، خدا معرفی کرد خضر رو به حضرت موسی تا شناخت، و الا حضرت موسی هم نمیتونست بشناسه. خب حضرت خضر فعالیت هایی رو به نفع مؤمنین و مظلومین انجام میداد که تو قرآن سه نمونش تو همون سوره کهف ذکر شده. ببینید این نشانگر یک تلاشگر پنهانه که داره کارش رو انجام میده. وجود مقدس امام زمان علیه السلام همینجوره، الان داره کاراش و فعالیتاش رو انجام میده، ولی به صورت ناشناخته. یکی از اعتقادات ما شیعیان این هستش که شبهای قدر تا یک سال مقدرات انسانها تا یک سال بر ولی زمان عرضه میشه. این تو روایت هستش که تا یک سال مقدرات انسانها، کی تو طول امسال از دنیا میره، چه بچه‌ای به دنیا میاد، کی رزقش زیاد میشه و با برکت، کی بی برکت میشه، کی مریض میشه، کی شفا پیدا میکنه، کی عافیت داره، کی بلا برش وارد میشه. یعنی مقدرات یک سال انسانها در شب قدر بر ولی زمان عرضه میشه و به امضای او میرسه. به تعبیر دیگه تا یک سال آینده فعالیت هایی که ولی زمان در رابطه با مردم داره، فعالیت های او مشخص میشه. خداوند متعال به او خواهد گفت که تو طول سال آینده چه کارهایی باید بکنی. ببینید این جزء اعتقادات ماست، شبهای قدر به ولی زمان اون مقدراتی که تا یک سال برای انسانها تقدیر میشه به او عرضه میشه، او این کارها رو باید انجام بده. پس بنابراین عنایت میفرمایید که امام زمان علیه السلام، من همه بحثم اینه از اول جلسه تا الان، امام زمان علیه السلام طبق عقاید ما شیعیان در بین ماست، داره فعالیتاشو انجام میده، تمام فعالیت‌های امامتش سر جاشه، فقط یک فعالیت هست که حکومت بر جهان او هست که هنوز شرایطش فراهم نیست، ولی تمام فعالیت‌های حضرت همش مثل بقیه ائمه که در زمان حضورشون بودن همش برقراره. منتها عنایت بفرمایید، امام زمان علیه السلام در زمان غیبت فعالیتاش دو دسته هستش. یه دسته فعالیتای هست ولی از علیه السلام در رابطه با اشخاصه، فلان شخص مریضه، مثلا مضطر شده، توسلی کرده، او شفا پیدا میکنه توسط حضرت. فلان شخص مثلا، حالا بیشتر قدیم اینجوری بود که تو حج وقتی بعضیا از کاروانشون جا میموندن یا گم میشدن خطر مرگ و میر شدید داشت، از کاروانش جا مونده، توسل کرده، حضرت او رو به کاروان ملحق میکنه. فلان کس از جهت معنوی به یه صلاحیت هایی رسیده که به هر حال رشدش میدن. ببینید یه دسته فعالیت های حضرت راجب اشخاصه، راجب افراده. حالا یا خود حضرت مستقیما وارد میشه و کار او رو را میندازه، خود حضرت، یا توسط یارانش. خیلی از کارهایی که امام زمان الان انجام میده توسط یاران حضرته، که من اون چیزی که خودم در روایت دیدم 30 نفر دور امام زمان علیه السلام رو گرفتن همین الان ها در زمان غیبت، غیر از اون 313 نفر هنگام ظهور او بماند، 30 نفر دور حضرت رو گرفتن، مأموریت هایی که امام زمان بر عهدهشون میگذاره تو عالم انجام میدن. که من همینجا عرض میکنم خدمتتون، خیلی از افرادی که حاجت داشتن، مشکل داشتن، 40 هفته مسجد جمکران یا 40 هفته مثلا مسجد سهله، یا مضطر شدن، توسل به امام زمان کردن، مریضی داشتن، قرض داشتن، فرض کنید مشکلاتی داشتن، مشکلشون برطرف شده و حاجتشون داده شده توسط یه بزرگی که خدمت او رسیدن، خیال کردن خدمت امام زمان رسیدن. خیلی از این تشرفات خدمت امام زمان نرسیدن، خدمت یاران امام زمان رسیدن، منتها چون کارشون رو راه انداخته خیال کردن خدمت حضرت بوده. البته خدمت امام زمان هم میشه رسید، نه اینکه نشه، اما اینجوری نیست که به همین سادگی باشه هر کسی بتونه با یه مثلا فرض کنید توسل کردن خدمت است ولی اس برسه. در زمان غیبت خدمت امام زمان علیه السلام رسیدن کار هر کسی نیست، امکان پذیر هست، بازم من عرض میکنم، اما اینجوری نیستش که فکر بکنه هر کسی مثلا 40 هفته مسجد جمکران بره یا 40 تا مثلا مسجد سهله بره دیگه الزاما امام زمان رو ببینه. اصلا اینجوری نیست. خیلی از کسانی که حاجت گرفتن از یاران حضرت بوده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عاشق مرتضای حائری رو، من خدمت ایشون رسیده بودم، فرزند آیت الله عاشق عبدالکریم حائری یزدی، خودش از مراجع بود، استاد مقام معظم رهبری آیت الله عاشق مرتضای حائری، ایشون واقعا فوق‌العاده بود. یک کتابی داره، دوستانی که به هر حال اهل مطالعه و اهل دنبال کردن این نکات هستید، یک کتاب داره، ملاقات‌هایی که ایشون با یاران حضرت ولی اصل علیه السلام داشته تو اون کتاب آورده، ملاقات‌هایی که با یاران ایشون، مرجع تقلید بسیار دقیق و نظری هم بوده. آدمی نبوده که مثلا فرض کنید حالا بعضی هستن تا یه بوی عطر میشنون امام زمان ادعا میکنن، بسیار آدم دقیقی هم بوده. یه کتابی هست، تو اون کتاب به نام سر دلبران ملاقات هایی که با یاران هست ولی از علیه السلام داشته اونجا آمده، که خیلی خوندنی هست، انصافا خیلی خوندنی هستش. خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مجتهدی که از اولیاء خدا بود، ایشون از همین یاران بود، از همین کسانی بود که حضرت مأموریت بهشون میداد تو عالم انجام میدادن، از همین یاران هست ولی هست بود. یا آی دکتری که الان هست، الان زنده هستش، آی دکتر طباطبایی، ایشون میگفتش که من زمانی که تو آلمان درس بخوندم، پزشکی میخوندم، تو شهر آخن، در شهر آخن آلمان درس میخوندم، یه موقع شب دیر وقت اومدم خونه، تو اون آپارتمانم اومدم، دیدم یه نامه ای از زیر در انداختن تو. اون نامه رو نگاه کردم، دیدم تو اون نامه جعفر آقای مجتهدی رضوان خدا برش، خب واقعا عبد صالح خدا بود، دیدم تو اون نامه نوشته که احمد جان، دکتر احمد طباطبایی نوشته احمد جان به محض اینکه نامه من رو دیدی بیا، من فلان جا هستم، آدرس داده بود. این آقای طباطبایی میگه من بهتم زد، جعفر آقا کجا، آلمان کجا، این تو ایران هم که بود یه طرف بدنش لمس بود، چطور بلند شد اومد اینجا؟ میگه اما میدونستم جعفر آقا آدم معمولی نیست، این آدم آدم عادی نیست، لذا آدرسی که داد دنبال کردم. آدرس مال هومه و تو حاشیه شهر آخن بود، یه کلبه‌ای بالای تپه. من رفتم اون تپه رو، وقتی رفتم پایینش دیدم این تپه برف گرفته، چجوری من میتونم برم بالا؟ یه کوه کوچولو بود دیگه. بالاخره دیدم یه صدایی از اون بالا اومد که احمد جان یا علی بگو بیا بالا، یا علی بگو بیا بالا. ایشون میگه من همجور یا علی گویان این کوه رو کشیدم رفتم بالا، وقتی رفتم دیدم جعفر آقا اون بالا ایستاده. اصلا باورم نمیشد، بغلش کردم بوسیدمش، گفتم حاج آقا شما کجا، اینجا کجا؟ گفت باید میومدیم احمد جان، باید میومدیم. با هم دیگه رفتیم، یه کلبه اونجا بود، بالای تپه بود، یه کلبه بود، وارد که شدیم دیدم یه پیرزنی هست و یه جوانی که معلومه که تازه از یک بیماری سنگین، از چهره و از حال و روزش معلومه تازه از یک بیماری بلند شده، رو تخت نشسته بود. من نمیدونستم چی به چی هستش. اون پیرزن مثل پروانه دور جعفر آقا میچرخید و احترامش عجیبی میگذاشت به جعفر آقای مجتهدی، تا اینکه جعفر آقا رفت بیرون برای اینکه از کلبه رفت بیرون برای تجدید وضوع و برای دستشویی. من از این پیرزن سوال کردم که مادر شما، با زبان آلمانی ازش سوال کردم، گفتم شما این آقا رو میشناسی؟ گفت نه چندان من نمیشناسم. گفتم پس چطور ایشون تو کلبه شما چیکار میکنه؟ گفتش که من چند ماه هستش که شوهرم رو از دست دادم، شاید نزدیک یک ساله که شوهرم رو از دست دادم، کسی رو تو این دنیا ندارم جز این پسر، این بچم. این پسرم رو از 3-4 ماه قبل فهمیدم که سرطان داره، سرطان بدخیم داره و وضعش خیلی خراب هستش، طوری که وقتی ما بردیم به هر حال پیش پزشکای اینجا، اینا ما رو رد کردن و گفتن دیر اومدید و به هر حال سلولای سرطانی تکثیر شده و کاری از دست ما بر نمیاد. من بچم تو کلبه بود و هر روز حالش بدتر میشد، هر روز لاغرتر میشد، مرگش رو جلو چشم خودم میدیدم، تا اینکه این چند روز گذشته، چند شب گذشته حالش خیلی خراب شد. دیشب فوق العاده حالش خراب شد، من دیگه حس کردم بچه‌م داره از دست میره. شروع کردم توسل کردن به حضرت مریم، مسیحی بود این پیرزن، مسیحی بود، شروع کردم به حضرت مریم توسل کردن که خانم به دادم برس. گریه میکردم که اگر این بچه من از دنیا بره، منم تو این دنیا دیگه نمیمونم، منم از بین میرم، کسی رو دیگه ندارم. خیلی گریه کردم، همینجور سرم رو خسته شدم گذاشتم رو تخت بچم و خوابم برد. تو خواب حضرت مریم رو باز دیدم و افتادم به پای او و شروع کردم التماس کردن که خانم این بچه منو شفا بده. حضرت مریم فرمودن که در کار دست ما نیست، کار دست ما نیست. گفتم خانم چطور کار دست شما نیست؟ شما فرزندتون حضرت مسیح مرده زنده میکرد، بچه من که هنوز نمرده زنده است، شما میتونید شفا بدید. حضرت مریم فرمودن که نه، در این زمان کار دست ما نیست، پیغمبر آخرالزمان محمد صلی الله علیه و آله و سلم اسم او محمد است. او فرزندی داشت به نام فاطمه، دختری داشت به نام فاطمه، و فاطمه فرزندان معصومی داشت که آخرینشون در این زمان به نام مهدیه، صلوات الله و سلامه علیه. در این زمان کار دست اوست، در این زمان کار دست او هستش، کار دست ما نیست. من از خواب بلند شدم، این پیرزن داشت به این دکتر تعریف میکرد، میگو از خواب بلند شدم، این سه تا اسم تو ذهنم مونده بود، سه تا اسمی که حضرت مریم بهم یاد داده بود تو ذهنم مونده بود، محمد، فاطمه، مهدی، محمد، فاطمه. میگه شروع کردم تکرار کردن و وقتی میرسیدم به این اسم سومی، چون حضرت مریم فرموده بود کار دست او هستش، با یه به هر حال عنایت دیگه ای تو قلبم از ایشون میخواستم، اینا رو تکرار میکردم و گریه میکردم. دیشب یه مرتبه دیدم این آقا وارد شد، جعفر آقا، یه مرتبه دیدم این آقا وارد شد، گویی اصلا میشناسه کلبه ما رو، میدونه چی به چیه. صاف اومد سراغ پسرم که نفسهای آخرش رو داشت میکشید، دیگه آخر عمرش بود، اومد سراغ پسرم، دستش رو انداخت زیر کمر پسرم و یه اسمی رو برد غیر از اون سه تا اسمی که حضرت مریم تو خواب به من گفته بود، یه اسمی رو برد که من بدنم لرزید. و بعد دستش رو از زیر کمر بچم بیرون آورد، من پسرم چشمش رو باز کرد و بلند شد نشست، گفت مادر من خیلی گرسنه هستم، اگر میشه یه چیزی بیارید من بخورم. و حالی که هیچی نمیتونست بخوره، مطلقا چیزی نمیتونست بخوره، من فهمیدم شفا پیدا کرده این بچه. افتادم به پای این آقا، گفتم که شما مسیح هستی؟ گفت نه مادر من مسیح نیستم. گفتم چرا؟ بچه من دیگه رفتنی بود، نفسهای آخرشو داشت میکشید، شما اومدی به شفا، شما حضرت مسیح هستی؟ گفت نه مادر من مسیح نیستم، تو خواب اون سه تا اسمی که بهت یاد دادن چی بود؟ جعفرآقا از خواب اون پیرزنم خبر داشت. گفت اون سه تا اسمی که تو خواب بهت یاد داده بودن چی بود؟ گفت محمد، فاطمه، مهدی، این سه اسم بود. این آقا گفتش که من یکی از نوکران مهدی هستم که به من فرمودن که مأموریت پیدا کردم بیام فرزند شما رو شفا بدم، که مأموریت پیدا کردم بیام فرزند شما رو شفا بدم. این آقای دکتر طباطبایی میگه یه چند لحظه گذشت، اینا رو این پیرزن برای من نقل کرد، یه چند لحظه گذشت، جعفر آقا که رفته بود برای تجدید وضو وارد کلبه شد. وقتی وارد شد من سوال کردم که حاج آقا اون اسم چهارمی که دست زیر کمر این بچه بردید و یه اسم چهارمی رو گفتید چی بود؟ خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مجتهدی رو، عاشق امیرالمومنین بود، عاشق امیر، یعنی اسم امیرالمومنین می اومد اشک می ریخت. گفت احمد جان با یه یا علی تمامش کردیم، با یه یا علی تمامش کرد. شما عنایت می فرمایید گاهی موقع ها امام زمان علیه السلام مستقیم خودش حاجت فرد رو نمیده، توسط یارانش میده. این یه دست فعالیت های حضرت هست، یعنی در اوتو اشخاص، فلان شخص رو شفا دادن، فلان کس رو کارش رو راه انداختن، حالا یا خود حضرت یا یاران حضرت. اما دسته دوم فعالیت های امام زمان او مهمتره. مهمترین فعالیت امام زمان این نیست که یه مریض شفا بده، حاجت یه نفر رو که مثلا قرض داره اینو را بندازه. در زمان غیبت مهمترین فعالیت امام زمان در این حد نیست، مهمترین فعالیتش زمینه سازی ظهورشه. اون کار اصلی حضرت، زمینه سازی ظهورش. ببینید من و شما اگه دستمون بر بیاد، ماها هر کاری بتونیم برای آمدن امام زمان میکنیم، هر کاری بلد باشیم برای زمینه سازی ظهور حضرت که حکومت خدا بر زمین هست انجام میدیم. و خود امام زمان این کار رو نمیکنه؟ یه مؤمن تو این عالم هر کاری از دستش برمیاد برای اینکه ظهور ولی است، که در واقع ظهور ولی است یعنی حکومت خدا بر زمین، انجام میده. و خود امام زمان که بالاترین مؤمن تو این عالم هست این کار رو نمیکنه. اصلی ترین زمین سازی ظهور با خود حضرت ولی است علیه السلام، حضرت انجام میده. ماها فقط یه سهم کوچکی داریم، کار اصلی رو اون دست پنهان پشت پرده داره میکنه. یه مورچه‌ای داشت راه میرفت، یه استاد اخلاقی بود با چند نفر از شاگرداش تو کلاس نشسته بود، این استاد اخلاق انگشتشو گذاشت جلو اون مورچه، گفت آقایون کی جلو مورچه رو گرفته؟ گفتن استاد این انگشت شما. گفت نه. گفتن بابا این انگشت شما جلو مورچه رو گرفت؟ گفت نه. اون شاگردا گفتن پس کی؟ این استاد گفت خود من. شما این انگشت رو میبینید؟ من به این بزرگی که این انگشت رو گذاشتم رو نمیبینید؟ ماها گاهی ماها انگشت ها رو میبینیم، اتفاقاتی که تو این عالم میفته، اما اون کسی که این انگشت ها رو داره میگذاره او رو نمیبینیم. ما حوادثی رو میبینیم بیرون که شیعه یک زمانی به مو بند بود، یک زمانی بعد از سید الشهدا علیه السلام، بعد از شهادت امام حسین در عاشورا، 3-4 نفر شیعه خالص بیشتر نمونده بودن، به مو بند شده بود. اما الان بیش از 300 میلیون شیعه 12 امامی فقط و حدود 3 میلیارد مسلمان. یعنی از جهت کمیت یک زمانی شیعه دیگه تقریبا از بین رفته بود، اما الان این چنین رشد کرده از جهت کمی. از جهت کیفی یه زمانی بود که بعضی از کسانی که ائمه رو قبول داشتن با چشم سر اونها رو میدیدن، ائمه ازشون دعوت میکردن فلانی به کمک ما نمیای، میگفتن نه. شما تو کربلا قبل از اینکه هر توبه بکنه و بیاد به سمت امام حسین، شخصی به نام هرثمت ابن سلیم توبه کرد و اومد سمت امام حسین، از اسب خودش رو انداخت پایین و شروع کرد عذرخواهی کردن که آقا عذر میخوام، منو ببخشید، من تو لشکر عمر سعد بودم. امام حسین علیه السلام پرسید که هرثمه چی شد که اومدی این طرف؟ گفت آقا الان تو لشکر عمر سعد بودم، یاد 20 سال پیش افتادم که با پدرت علی وقتی از جنگ صفین برمیگشتیم، تو لشکر امیرالمومنین بوده یه روزی ها، وقتی با پدرت علی از جنگ صفین برمیگشتیم، گذرمون افتاد به همین سرزمین کربلا. پدرت علی از پیاده شد، یه مش خاک برداشت، بو کرد و شروع کرد بلند بلند گریه کردن و تو بین گریهش فرمود هاهنا مسار و اشا و مناخ و رکاب، اینجا یه عده عاشق بیان میافتن، اونجا خیمه میزنن، اونجا شهید میشن. ما نمیفهمیدیم علی داره چی میگه تا امروز که من تو لشکر عمر سعد بودم. تو لشکر عمر سعد که بودم، یه مرتبه یاد حرف امیرالمومنین افتادم که یه عده عاشق تو این سرزمین میان خیمه میزنن، اونجا میافتن، اونجا شهید میشن. من که میدونم عاشقا تو لشکر عمر سعد نیستن، اونجا یه مش مردم مال حرام خور بی نماز جمع شدن، عاشقا این طرفن، از این جهت اومدم به سمت شما و عذر میخوام. امام حسین علیه السلام دعوتش کرد، گفت هرثمه خب حالا که فهمیدی حق با کیه، حالا با ما هستی یا نه؟ میدونید چی گفت به امام حسین؟ گفت آقا من زن و بچه دارم، معذرت میخوام، من نمیتونم باشم با شما، من زن و بچه دارم. امام حسین علیه السلام که کسی رو به زور ور نداشت بیاره کربلا، با رودرواسی و خجالت ور نداشت بیاره کربلا. ابا عبدالله فرمود پس هرثمه برو دور شو، برو انقدر دور شو که ساعاتی بعد وقتی صدای غربت من رو میشنوی این دور و ور نباشی، که اگر باشی و به کمک من نیای تا ابد تو جهنم میمونی، برو لاقل دور شو که صدای غربت من نشه. یه زمانی خود ائمه دعوت میکردن باز گوش نمیکردن، اما در زمان ما با اینکه امام رو ندیدن، مردم ما امام رو ندیدن، 8 سال تو دفاع مقدس نائب امام جلو بود، اما این مردم کم نگذاشتن، کم نگذاشتن. خدا رحمت کنه، از امام میگفت من شهادت میدم مردم ما از مردم حجاز در زمان پیغمبر بهترن، مردم ما از مردم کوفه در زمان امیرالمومنین بهترن، من شهادت میدم مردم کم نگذاشتن. کیفیت ببینید، هم کمیت شیعه هم کیفیت اومد بالا. کی داره این رشد و تربیت رو انجام میده؟ اون دست مقدس پنهان که داره کار میکنه، امام زمان علیه السلام زمین ساز ظهورش هستش. از مهمترین ابزارهایی که هست ولی از علیه السلام برای زمین سازی ظهورش داره، دستگاه سید الشهدا است. مهمترین ابزاری که امام زمان برای رشد شیعه، برای تطهیر و پالایش و پاک شدن شیعیان، برای سرباز درست شدن برای ولی عهد داره، مهمترین ابزار امام زمان دستگاه سید الشهدا است. دستگاه امام حسین هست که یار برای امام زمان درست میکنه، دستگاه سید الشهدا هست که پاک میکنه جامعه شیعه رو، تطهیر میکنه و رشد میده. تو طول تاریخ هم همینجور بوده. این مهمترین ابزار امام زمانه. شما ببینید شب عاشورا امام باقر میگه من 4 سالم بود تو کربلا بودم. امام باقر 4 سالم بود میگه من تو کربلا بودم. شب عاشورا جدم حسین وقتی که برای یارانش صحبت میکرد فرمود یاران من، فردا روزیست بلای سنگینی که هممون به شهادت میرسیم، اما این رو بدونید که مهدی ما خواهد آمد و ما بر میگردیم. یعنی امام حسین علیه السلام بشارت رجعت رو که بر میگردن تو رجعت به یارانش داد، و این یاران مست شدن از خوشحالی. فرمود اینجور نیست که این خونهایی که اینجا ریخته میشه این خونها نتیجه نده، نه، شما بذری است که میپاشید و مهدی ما میاد برداشت میکنه. عنایت بفرمایید که خود امام حسین از اون ابتدا بحث ظهور ولی از علیه السلام رو به یارانش بشارت داد. دستگاه امام حسین دستگاهی هستش که زمین ساز ظهور است ولی عصره. ما تو طول تاریخ شیعه رشدی که پیدا کرد، دین رو که شناخت، عقلش، شورش، شعورش، احساساتش تو مجلس سید الشهدا بود که رشد کرد. ما شیعه بودن خودمون رو تو کلاس درس یاد نگرفتیم، ما شیعه بودن خودمون رو تو مجالس سید الشهدا، تو همین روزه ها، با همین سینه زنی ها و عزاداری ها، تو همین مجالس یاد گرفتیم. شما میدونید بعد از انقلاب الان 40 ساله که ما برای بقیه ائمه هم داریم مجلس میگیریم، دهه صادقیه و دهه کاظمیه و دهه مهدویت داریم، 40 سال الان هست برای بقیه ائمه هم داریم مجلس میگیریم. تو طول تاریخ شیعه فقط یک مجلس داشت و اونم عاشورا، فقط محرم. هر چی داره از محرم داره، هر چی یاد گرفته از دین از محرم یاد گرفته. این مجالس هستش که زمین ساز ظهورن و هر چی پررنگتر و پرشورتر بشن نشانه نزدیکتر شدنه. همه تون شاید شنیده باشید امام زمان وقتی که تشریف میارن پشت به خانه خدا، وقتی خودشونو معرفی میکنن خودشونو به امام حسین معرفی میکنن. امام زمان وقتی خودشو معرفی میکنه میفرماید ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، جد من حسین کسی بود که او رو تشنه به شهادت رسوند. این که امام زمان خودش رو به امام حسین معرفی میکنه معناش اینه که قبل از آمدن امام زمان امام حسین باید شناخته شده باشه در جهان. خوب دقت بفرمایید، چون امام زمان خودش رو به امام حسین معرفی، یعنی همه باید امام حسین رو بشناسن که وقتی امام زمان میگه من فرزند او هستم و همه بفهمن کیه. پس قبل از آمدن امام زمان امام حسین باید شناسونده بشه و الان یه اتفاق داره میفته شما نگاه بکنید تاسوعا و عاشورا نه فقط تو کشور ما، الان تو بسیاری از کشورهای جهان راهپیمایی و سینه زنی هست، یعنی راه میفتن تو به هر حال خیابونهای بسیاری از کشورهای جهان و امام حسین رو معرفی میکنن. شیرخارگان که این مجالسی است که تو ایران حدود 6000 خورده جا تو ایران برقرار شد، این مجلس شیرخارگان حدود 50 کشور جهان این مجلس شیرخارگان بود. 40 از همه مهمتر، 40 که دیگه کم کم داره جهانی میشه و از همه ملیت ها نه فقط شیعه، از مذاهب اهل سنت حتی مسیحی شرکت میکنن، کم کم داره جهانی میشه. ببینید این اتفاق که امام حسین داره شناسونده میشه به جهان، این یکی از همون چیزهایی هستش که زمینه آمدن امام زمان علیه السلام هست. از این جهت درود خدا مردم بزرگوار بر همه تون که این مجالس سید الشهدا علیه السلام رو در محرم و صفر پررنگ نگه داشتید. هر چقدر این مجالس پررنگتر بشه نشانه نزدیکتر شدن به ظهور و گسترش نام سید الشهدا که باید قبل از آمدن امام زمان اتفاق بیفته. من عذر میخوام همین مقدار که مصدق شدم، اجازه میخوام فقط یه سلامی به سر مقدس امام حسین علیه السلام، یه سلامی بدم که این سر داستانها برش گذشته و ذکر مصیبت و توسل من آخر جلسه همین باشه. یا ابا عبدالله سلام بر سر مقدست که عصر عاشورا که خیلی خسته شده بودی، خیلی خون ازت رفته بود، از همه خسته تر خود امام حسین بود، از همه تشنه تر خود امام حسین بود، از صبح هر شهیدی رو که میکشید عقب تیر میخورد. امام سجاد میگو بابام وقتی میومد تو خیمه نفس میکشید الله زرهش خون میومد، انقدر تیر خورده بود. عصر عاشورا فوقف لیستری حساعتن، استاد یه نفس تازه بکنه سنگی خورد به پیشانیش. سلام بر سر مقدست وقتی که اون سنگ به پیشانیت خورد. حضرت با لباسش بلند کرد که خون رو پاک بکنه، تیر هرمله آنچنان بر سینش نشست که همه مقاتل نوشتن که امام حسین نتونست این تیر رو از جلو بکشه، دست کرد و از پشت کشید و خون فواره زد. و دیگه حضرت نتونست رو اسب بنشینه، نه ذوالجناح دیگر تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا بر قتال طاقت داشت. حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. سلام بر سر مقدست که صورتت رو بر خاک گذاشتی و با گوشه چشمت به خیمه ها داشتی نگاه میکردی. این تو زیارت ناحیه مقدسه هست. حضرت با گوشه چشمش به خیمه هاش نگاه میکرد. سلام بر سر مقدست که داشتی ذکر میگفتی و نفس میکشیدی از بدن جدا کردن. روز عاشورا همه سرها رو از بدن جدا کردن، ولی بعد از شهادت فقط سر امام حسین بود که هنوز داشت نفس میکشید، زنده بود و از بدن جدا کردن، که در روایت داره امام حسین ذبح شد. ذبح مال وقتی هستش که زنده باشه و سر رو ببرن. فانه ذبح کما یذبح الکبش. سلام بر سر مقدست که جلو چشم بچه هات بالای نیزه رفت. راوی تو لشکر دشمن میگه من دلم سوخت، دیدم بچه های حسین، دختر بچه ها دارن دنبال اون نیزه دار که سر باباشون بالای نیزه است، دنبال نیزه دار دارن میدون. سلام بر سر مقدست که تو تنور رفت و خاکستری شد. سلام بر سر مقدست که هر جا بچه ها داشتن دق میکردن از غصه، شروع میکرد قرآن خوندن و تسلی میداد. سلام بر سر مقدست که تو تشت روب میخورد و نیم خورده شرابش رو میریخت اون تشتی که سر امام حسین توش بود و با چوب جسارت میکرد به لب و دندان ابا عبدالله. و سلام بر سر مقدست در خرابه شام وقتی که به دست دخترت رقیه دادن. این طفل معصوم، یه دختر 3-4 ساله، وقتی سر پدر رو دستش بدن یه چند لحظه نگاه کرد، توی نقلی داره اصلا حرف نزد، نتونست حرف، شوک شد. و توی نقلی داره که 2-3 کلمه حرف زد، بابا جان چرا اینجوری شدی، شروع کرد حرف زدن، رفت ببوسه سر رو. فوضعت فمها علا فمه شریف ثم ماتت، صورت رو بر صورت پدر گذاشت، افتاد و از دنیا رفت. خدایا به آبروی سید الشهدا و بچه هاش قسمت میدیم فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. به آبروی امام حسین قسمت میدیم ما رو از سربازان ولی از در غیبت و ظهورش قرار بده. خدایا به آبروی سید الشهدا، شهدامون، شهدای مدافع حرم، شهدای این منطقه‌ای که درش هستیم، منطقه‌ای که به هر حال شهر رویان هست و نور، به خصوص امام راحل عظیم و شأنمون، همشون رو با سید الشهدا محشور بگردان. خدای به آبروی امام حسین، رهبر بزرگوارمون، خدمتگزاران دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. شر دشمنان دین، آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت رو به خودشون برگردان و عاقبتمون خط به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرمایید.